درود بر شما همیهنان گرامی، خردمندان و نخبگان و کسانی که آینده سازند در ایران، و ایران مال همه ایرانیان است و رهبری اون باید به دست نخبگان و فرهیختگان ایرانی باشد. اما با کدام ساختار قدرت؟ ساختار قدرت مانند رهبری یک خانواده است، در یک خانه بزرگ به نام ایران. حکامش چه کسانی هستند؟ شیوه حکمرانیشون چیست؟ عدالت، برابری، تقسیم کار، تقسیم ثروت چگونه در اون خانه صورت میگیره؟ اگر در هر اتاقی در اون خانه بزرگ یکی از قومیت‌های پایدار و همیشگی که از پیکره تمامیت ایران هستند زندگی میکنند، چگونه ساختار قدرتی هست که بتواند همه اینها را به خوبی آنچنان اداره کند که مردمان خوشبخت باشند، خوشنود باشند، راضی باشند، در برابر قانون به عنوان شهروند برابر باشند و اقتدارگرایی یا استبداد سیاسی مذهبی یا سیاسی مذهبی، هر دوش آمیخته با هم، زندگی آنها را نیاشوبد و آنها از ترس اینکه هر روزی که از خواب بیدار می شوند براشون مشکلی ایجاد نکنند، زندگی را با ترس و هراس پیش نبرند. اداره یک خانواده چند نفره هم کار دشواری است، چه برسد به اداره یک کشور چند قومیتی، کشوری بزرگ و با پیشینه ای که هیچگاه ربطی به دموکراسی، آزادی و برابری و عدالت نداشته است. البته در مقاطعی بوده است، کم یا زیاد. به نظر من همیهنان گرامی، کشور ما در وضعیت آرامش قبل از طوفانه، در واقع در وضعیت قرمز است، چون استبدادهای پیاپی به شکل حکومتهایی که دست به دست شده اند کشور ما رو به یک کشور استبداد زده، دین خوب شده تبدیل کرده اند، که امروزه فقر مردم، بیچارگی مردم، بیعدالتی حاکم بر ساختار حکومتی یقه همگان رو گرفته، توجه جهانیان رو هم جلب کرده، کشور رو تضعیف کرده، این حکومت موجود را از پشتیبانی مردم بی بهره کرده است. و ما روزی نیست که نشنویم دزدان بزرگ که ظاهرا در زندان یا در غیبت به سر می بردن دوباره بر سر کار می آیند و هر کاری دلشون می خواهد با اذن رهبر که خود را صاحب خانه و همه کاری خانه و رهبر خانه میداند ادامه میدهند. ما چه ساختار حکومتی لازم داریم که بتواند قومیت های ایران رو که همه بخشی از ایران هستند، چه فارس، چه ترک، چه آذری، حالا بگوییم چه کرد، چه لور، چه بلوش و همگان، با هم با عشق و مهربانی زندگی کنند؟ و اگرچه ما نمیتوانیم به زودی در اونجا گلستانی برپا کنیم چون ویرانگیش خیلی بسیار است، زیاد شده، با این همه اگر روندم روند درستی باشه، ای بسا طی یک نسل، دو نسل مردم ایران روی خوشبختی را سرانجام ببینند. برای بررسی این پدیده خیلی خیلی مهم که ایران رو در وضعیت قرمز واقعا قرار داده است، من از دکتر نادر هوجبری ارجمند که فیزیکدان هستند، استاد دانشگاه هستند، در تگزاس جامعه شناس هستند، برنامهاشون رو پیشتر هم دیدید در رادیو مانی، دعوت کردم که تشریف بیارن و نظراتشون رو با شما در این زمینه در میان بگذارند. چگونه ساختار قدرتی میتواند در ایران وجود داشته باشد بی این همه بحران و تنش و خطر و خطر فروپاشی جامعه و کشور. برم خدمت جناب دکتر حجابری گرامی. خیلی خوش آمدید جناب نادر حجابری ارجمند. صدای من رو شنیدید و موضوع رو که مطرح شد در جریانش هستید. من شنونده شما هستم و خوشحالم که بگویم به راستی و بی هیچ تعارفی خوشحالم که در خدمت شما هستم. بفرمایید.
با سلام بر جناب مانی گرامی و همه بینندگان عزیز. ما در چند برنامه پیش به مشکلات ایران تا حدی رسیدگی کردیم و بخشی از این موضوع قومیت ها و ستم های چندگانه بر اقوام بود و مطرح شد که بدون رفع این ستم ها، هم ستم های کلی در کل کشور و هم به ویژه ستم هایی که بر اقوام ایران اعمال شده، اگر برطرف نشه تمامیت ارضی ایران در خطر خواهد. اما اینا رو ما صحبت کردیم. موضوع اینه که کدوم ساختار قدرت میتونه پاسخگوی نیازهای اجتماعی ایران که شامل مشکلات اقوام ایران هست نیز باشه. در به طور کلی اگر ما به ساختارهای قدرت نگاه کنیم، در گذشته ایران خب سیستم پادشاهی بوده. معمولا این سیستم ها تا دوره مشروطیت که سیستم های استبدادی بود، با مشروطه تلاش شد تعدیلاتی انجام بگیره، به شکل مشروطه در بیا. هرچند که بررسی خود قانون اساسی دوران مشروطیت از قدرت پادشاه میکاهد، اما اونو به صورت تشریفاتی و نمادی در نمیاره و شاه هنوز در سیستم مشروطه دارای قدرت وسیعه. لذا تا حدی موضوع را مطرح کرد، ولی کل سیستم پادشاهی رو مرتفع نکرد که مشکلات اساسش چیه. با دوران پهلوی حتی همون بخشهایی از همون هم که بنا بود اجرا بشه اونها اجرا نشد، از جمله سیستم بخش شوراهای ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی مشروطه بود و اونا کاملا کنار گذاشت. اما اگر ما به سیستم پادشاهی نگاه کنیم، در شکل اروپا این سیستم پاسخگوی، در بعضی از این کشورها پاسخگوی نیازهای اون کشورها است، به خاطر اینکه نماد پادشاهی در اینجا شکل نماده، اصلا دارای قدرتی نیست که بخوا در تصمیمات سیاسی مشارکتی داشته باشه. اینا برمیگرده به بخشی از این برمیگرده به سبقه تاریخی و روندی که اجتماعات اروپایی از دوران روشنگری به پیش گرفت و تطورات اجتماعی که انجام گرفت، یک سبقه تاریخی ایجاد کرد که امروزه مثلا ما این رو در سیستمی مثل سیستم شاهی مثل سوئد میبینیم که پادشاه سوئد کاری نیست، در واقع در فعل و انفعالات مشارکتی نداره، یک حالت نمادیه. در انگلستان
ببخشید، با دو چرخه میره سر کارشو برمیگرده
بله بله بله
و بدون، تقریبا بدون محافظ تا اونجا که من
بله
شنیدم. بله
بله اینها در اروپا فرق میکنه. در انگلستان خب ملکه یا پادشاه انگلیس قدرت بیشتری داره، اما هنوز به اون صورت دولت اداره کشور در دست خاندان سلطنتی نیست، در اختیار دولتی که به اصطلاح از طریق آرای عمومی از طریق احزاب انجام میده. ما اگر یه عده‌ای هستن امروزه در ایران مطرح میکنم که ساختار قدرت آینده ایران میتونه پادشاهی باشه، خب این پادشاهی در دو شکل مطرح میشه. یکی شکل موروثیه که به طور کلی بر اساس منطق نیست، اولین پاسخی هم اینه که حتی اگر نمادی هم باشه، چرا یک خانواده باید در قصر زندگی کنه برای ابدالله؟ چرا باید این همه امکانات در اختیار یک خانواده قرار بده؟ چون سلطنت که ژنتیکی نیست که بگیم که ژن افراد اینها رو طوری تربیت کرده که باید پادشاه باشه. هیچ تفاوتی بین این ژن ها وجود نداره از لحاظ. حتی بسیاری از اونها نسبت به مردم عادی کودن تر هم هست. پس لذا نمیتونه موروثی، اصلا منطقی نیست. یک نوع سیستم پادشاهی دیگه وجود داره، مثل فکر کنم سیستم مالزی اینجوری باشه که شاه انتخابیه، هر 10 سال یک بار یک شاه رو انتخاب میکنن به عنوان نماد. اتفاقا سال پیش یک شاهی رو انتخاب کردن که یکی از تجار مالزی بود، از ثروتمندان هم هست و برای 10 سال پادشاه بود و نمادیه در بار. این هم یک شکله. ولی آیا این اصلا در بسیار منطقی هست که اصلا شاه انتخاب یه رئیس جمهور رو چه دلیلی داره که حتما شاه انتخاب کنیم؟ چون اگر مطرح میکنن که ما سابقه 2000 سال سابقه شاهی داریم، خب تا 50-60 سال پیش در ایران تا نزدیک 70-80 سال من که یادمه، در واقع اکثرا با خر و قاطر و اسب و گاو و اینا زندگی میکرد، یعنی با سوار قاطر میشدن، سوار خر میشدن. و اینه که ما بگیم که در گذشته ترابری با کاروان بود و با شتر بود و با گاو و اینا بود، پس امروز هم بخوایم اجرا کنیم، از یه امر غیر منطقی هست، منطقی توش نیست. و سیستم پادشاهی اصولا به درد ایران نمیخوره، مخصوصا با سبقه ای که ما در ایران داشتیم، اصولا به دیکتاتوری ختم میشه، چون دارای اون به اصطلاح تضمین ها نیست. سیستم دارای با سیستم اجتماعی باید تطورات اجتماعی، روند تکاملی اجتماعی خودشو از بطن سیستم های گذشته طی کرده باشه تا به یک سطحی از تکامل ذهنی و عملی برسه. در ایران دو انقلابی که انجام گرفت هر دو سرکوب شد. ما در اولین گفتاری که در این سری داشتیم مطرح شد که ما در دو انقلاب گذشته بخش دموکراتیک هیچ وقت انجام نگرفت. لذا در یک چنین سیستمی که این اصلا انجام نگرفت و هنوز هم انجام نگرفته، لذا بکارگیری سیستم سلطنتی انجام پذیر نیست. از شکل گفتم که شکل نمادیش که اصلا منطقی نیست و در عملیش هم منطقی نیست، یعنی تضمین های اجتماعی مناسب رو نداره. پس ما این سیستم رو کنارش میذاریم، میمونه از سیستم های دیگه. سیستم های دیگه که میتونه در نظر بگیره ولی مطرح میشه که چرا اونها انجام پذیر نیست، ما به طور کلی دارای دو سیستم هستیم، یک سیستم غیر متمرکزه، یک سیستم متمرکزه. حالا در قسمت اینها هر دوهاش به اصطلاح هم پوشانی داره، ولی من اول به سیستم متمرکز میرسم و دو شکل دیگرش رو بررسی میکنم. یکیش که سیستم به اصطلاح پادشاهی، یک سیستمش سیستم پارلمان. سیستم پارلمانی بر اساس تشکیل احزابی که در جامعه وزین شده. ما امروز در ایران در یکی از گفتارها مطرح کردیم که بررسی به اصطلاح نیروها، احزاب زیادی در ایران وجود داره ولی اینا احزاب واقعی نیستن، احزاب وزین نیستن، احزابی که نمایندگی منافع اقشار مختلف اجتماعی ایران داشته باشه نیستن. زیاد هم داریم، 10-15 تا ما حزب داریم، ولی اینا نمایندگی نیستن، حزب اون حزب مفهوم واقعی نیست. لذا یکی از چیزایی که در جامعه ایران امروز کم بود هست موضوع تحزب گرایی و حزبه. ما نداریم این موضوع. اما در سیستم های متمرکز گفتم یک سیستم پارلمانیه. سیستم پارلمانی بر اساس شکل و نقشی که این احزاب دارن و منافع مختلفی رو در بر میگیرن، از سیستم پارلمانی نمایندگانی انتخاب میشن بر اساس قانون اساسی، دارای تعداد مشخصی از نمایندگان هستند و اون کسی که اگر اکثریت از یه حد نصاب رو بگذره دولت تشکیل میده، اگر زیر اون باشه بر بقیه بالاتر باشه اما حد نصاب نباشه، معمولا وارد مذاکره با احزاب نزدیک به خودشون میشن و دولت های ائتلافی تشکیل میدن که معمولا هم این دولت ها دولت های دارای استحکام نیستن، چون اختلافات و این منافع مختلف خیلی راحت میتونه شکنندگی ایجاد کنه. اما این یک واقعیته که ولی اینها خودش دو بخش داره، یک بخش متمرکز غیر متمرکز. در نوع دیگه ای که از این دولت ها میتونه وجود داشته باشه، دولت جمهوری. در سیستم پارلمانی نخست وزیر از طریق احزاب رهبری اون انجام میگیره، لذا انتخاب خود نخست وزیر یا رأس دولت به صورت مستقیم نیست، به صورت غیر مستقیمه. احزاب نمایندگان به صورت مستقیم در حوزه انتخاب میشن اما نخست وزیر توسط اون احزاب و تعداد نمایندگان انتخاب میشه. خب اینها، این نوع احزاب، این نوع سیستم ها خیلی راحت جای منافع اقلیت رو به خودش میگیره. حالا در هر سیستم، حالا من به این موضوع بعدا بررسی میکنم به شکل فساد و چرا این حتی این سیستم ها در شکل غیر متمرکزش هم نادرست در میاد. یک سیستم دیگه که مطرح میشه ریاست، سیستم جمهوریه که رئیس جمهور به طور مستقیم انتخاب میشه توسط رأی مردم و رئیس جمهور کابینش رو تشکیل میده، هیئت به اصطلاح قوه مقننه توسط احزاب مشخص میشه به صورت رأی مستقیم مردم و اینها دو قوه کاملا جداگانه رو تشکیل میده، ولی رئیس جمهور از طرف احزاب نیست، از طرف رأی مستقیمه. مثلا قسم بخش اول مثل انگلیس و بخش دوم مثل آمریکا. خب اینا دو تا ساختاره، اینها ساختارهای به اصطلاح امروز وجود داره. حالا ما قبل از اینکه من وارد بحث بعدیش بشم، مطرح کنیم که آیا این سیستم ها برای ایران مناسب یا هست یا نیست. در حالت کلی میشه مطرح کرد که هر دو سیستم میتونه در ایران کارگر باشه، چه سیستم پارلمانی و چه سیستم انتخابی جمهوریت. بعضی ها استدلال میکنن خب ما جمهوریت رو طعمش رو چشیدیم، این که جمهوریت نیستش که، این نام جمهوریت داره، این یک تقریبا یک سیستم، همون سیستم پادشاهیه که جای تاج با عمامه عوض شده، هیچ فرقی نمیکنه، حتی بدتر هم شده، چون اون یکی حداقل زمانی خودش رو ذل الله با معرفی میکرد، ولی اینها که دیگه خودشون رو به اصطلاح نماینده امام غایب میدونن و امام غایب هم که از طرف خداست و لذا نماینده خدا میشه دیگه، سایه خدا نیست، نماینده خداست، تفاوت میکنه بین نماینده با سایه. و چون سیستم تئوکراتیک یا سیستم دین پایه هست، اصلا نمیتونه با جمهوریت یک تن در تناقض کامل، پس اینها جمهوریت نیست، نام مهم نیست. کره شمالی هم خودش رو جمهوری دموکراتیک غرب میدونه، دموکراتیک نیست، اسم مهم نیست، محتوا مهمه. پس میمونه، پس ما این دو سیستم میتونه کار کنه در ایران اما در شکل کلی، اما محتوای اینها چی هستش. حالا ما به یک سیستم دیگه بررسی میکنیم و ببینیم که ما موقعی که از شرایط ایران صحبت میکنیم مطرح میکنیم که این دو سیستمی که قبلا گفتم میتونه چه در شکل متمرکز باشه و چه در شکل غیر متمرکز باشه. ساختاری که در ایران باید انجام بگیره ساختار غیر متمرکز باید. این به خاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی که به ویژه در 100 سال و 110 سال اخیر در ایران با تعریف دولت ملت مدرن در ایران شکل گرفت. اینها مهمه که ما توجه کنیم که دولتی که در دوران قاجار بود یا در دوران قبل از قاجار دولت‌های دیگه بود،
مانند افشار، دولت
بله،
افشار.
افشار، زندیه، اصلا تمام این دولت ها، اینها دولت های اینها تعریف دولت ملت مدرن رو نداره. چون مطرح شد در یکی از برنامه ها که یکی از تعاریف این ساختار قدرت مثلا ایجاد دیوان سالاریه به شکل مدرنه که مثلا دارای وزارت آموزش و پرورش باشه. ما همچین چیزی که نداشتیم که نه، یا دادگاه مثلا دادگاه دادگستری یا عدلیه‌ای که در زمان رضا شاه قبلش مطرح میشد به دادگستری. خب اینا ساختارهای جدید، اینها این ساختارها با خودش معضلات جدید رو به وجود میاره و این معضلات هستش که اگر در ساختار قدرت به درستی بررسی نشه خودش زمینه اعمال ستم میشه. پس ما بین این سیستم ها، چه سیستم پارلمانی و چه سیستم ریاست جمهوری، گفتم هر دو هستش، متمرکز غیر متمرکز، اما یک سیستم دیگه هستش که سیستم شورایی هستش. این سیستم هنوز اجرا نشده. این سیستمی که مطرح میخوام بکنم سیستمی نیستش که ما در دوران شوروی داشتیم به صورت این، اون نیست، از یه ساختار فرق میکنه و شاید دموکراتیک ترین نوع دولت باشه. من در بخش آخر روی این قسمت متمرکز میشم و تشریحش میکنم که چرا همه معضلات رو حل میکنه و جلوگیری از هر گونه رشد استبداد میکنه و فساد. برگردیم سر ساختار غیر متمرکز. ساختار متمرکز که گفتیم کار نمیکنه، حالا در هر شکلیش باشه. ساختار غیر متمرکز به این شکله که ما یک قدرت مرکزی داریم که بر شاکله های اصلی مملکت نظارت میکنه و اداره میکنه، مثل مثلا موضوع قراردادهای بین المللی، مشارکت در مجامع بین المللی، سفارت خونه ها، موضوع مرز ها، کلیت ارتش، دفاع از آب و خاک و هوا. اینها نظارت های کلی، چه در سیستم پارلمانی و چه در سیستم ریاست جمهوری اینها اشتراک فرقی هم. اما در ساختار غیر متمرکز نه تنها این نهادها وجود داره با مرزهای مشخص قدرت، در کنار این سیستم های محلی وجود داره که این سیستم های محلی معمولا اشل ها و شکل کوچکتر شده ای از همون شکل مرکزی فدرال یا مرکزی در بخش محلی هست. من یه دو نمونه مثال بزنم تا این موضوع مشخص. اگر به سیستم آلمان نگاه کنیم، سیستم آلمان یک سیستم فدرالیه، سیستم پارلمانیه، ریاست جمهوریش نمادی هستش، قدرت نداره، نمادی هستش، مثل همون نماد شاه. اما سیستم در اختیار پارلمان فدرال فدرال من. اما اگر به ایالات مختلف نگاه کنید، همه اینها دارای همون ساختار. مثلا ایالت راین دارای پارلمان خاص خودش هم هست، نماینده های خودشون رو انتخاب میکنن، در صورتی که به اصطلاح اون پارلمان فدرال هم وجوده. یعنی یک ساختار ما کلی داریم و یک ساختار زیر ساختار داریم که شبیه اونه ولی به شکل محلیه. خب این یک نوع ساختار. ما در ساختار جمهوریت هم اینو داریم. در جمهوریت مثالش مثلا آمریکا. آمریکا دارای 50 ایالت. هر ایالتی در سیستم به اصطلاح فدرال یا سیستم کلی رئیس جمهور آمریکاست که با رأی مستقیم همه مردم آمریکا در یک روز مشخص انتخاب میشه. دارای دو تا پارلمان هستش، یکی مجلسش به قول معروف خودمون اینجا هاوس بهش میگن، ولی همون شورا در واقع اگه بخوایم ترجمهش کنیم سیستم شورای زمان شاهه، و دیگری مجلس سنت. و مجلس شورا بر اساس به اصطلاح از ایالات مختلف که منطقه بندی میشه، نمایندگانی بر حسب تعداد این افراد، بر تعداد جمعیت و جمعیت ایالات تعدادی نماینده انتخاب میشه و در پارلمان قرار میگیره. مجلس سنا دارای 100 نماینده است، یعنی هر ایالتی دو نماینده داره، دو تا سناتور، بستگی به جمعیتش هم نداره، به وسعتش هم نداره. کالیفرنیا با اون به اصطلاح وسعت و جمعیت زیاد دو تا سناتور داره و آلاباما مثلا دو تا سناتور. این فرق نمی. اما در این نوع سیستم درسته که پس دولت فدرال باشید، ولی در هر ایالتی، مثلا من در ایالت تگزاس که هستم مطرح میکنم، تگزاس دارای فرمانداره، فرماندار تگزاس همون نقش مثلا ترامپ و ترامپ امروز رئیس جمهور آمریکاست. اینجا فرماندار بشون، ولی در واقع نقش همون رئیس جمهور رو داره، رئیس جمهور منطقه ای رو داره، فرماندار. دارای دوتا مجلس و نماینده های محلی بر اساس ساختار تقسیمات قدرت و اینها از داخل رای دهندگان تگزاس انتخاب میشه و اینها درست مانند سیستم فدرال کار میکنه، سیستم مرکزی کار میکنه. اینها قوانین محلی رو تصویب میکنن، از به اصطلاح شورا باید بره به سنا، بحث میشه، کمیته ها وجود داره، فرماندار باید تأیید کنه تا قانون محلی بشه. اما خود قوانین در این سیستم، ما یک سری قوانین فدرال داریم و یک سری قوانین محلی ایالتی داریم. مثلا قوانین ایالتی میتونه با هم فرق داشته باشه، اما نمیتونه ناسخ قانون فدرال باشه. مثلا در ایالت تگزاس حمل اسلحه مجاز، حتی اسلحه رو از رو هم میشه بست. اما در کالیفرنیا یا در ایالت مثلا واشنگتن حمل اسلحه مجاز نیست. اینها قوانین محل. اما قوانین محلی نمیتونه ناسخ قوانین فدرال باشه، اما قانون فدرال نمیتونه منع کنه که کسی هم اسلحه نداره، چون در قانون اساسی، در یکی از بندهای قانون اساسی، حمل اسلحه از حقوق اولیه مردم آمریکاست. پس این قوانین نمیتونه ناسخ باشه. خب این هم یک سیستم دیگه. سیستم غیر متمرکزه. سیستم آلمان غیر متمرکزه، در شکل پارلمانی، در شکل آمریکا ریاست جمهوری غیر متمرکز. حالا اینا رو من میخوام برگردونم به ساختار قدرت ایران و مطرح کنیم که آیا این دو سیستم میتونه مشکلاتی که و معضلاتی که اقوام ساکن ایران باش روبرو هستن میتونه مرتفع کنه، رفع کنه، حل کنه؟ اگر یادمون باشه در صحبت پیشین ما از دو ستم کلی بر اقوام ایران صحبت کردیم. یکی ستم های اقتصادی بود که رشد به خاطر رشد ناموزون اقتصاد در ایران بود که سیستم های مرکزی تا حد زیادی در این دست داشتند و سرمایه گذاری های لازم در مناطق قومیتی انجام نگیره. مثلا من مثال بزنم، در اون مثال مطرح کردم که سیستان و بلوچستان دارای خاک بسیار حاصل خیزی، زمانی کلی گندم صادر میشن به کلش. امروز گرسنگی وجود داره اونجا چون چیز. اما یه عده مطرح میکنن که خب رود هیرمند خوش شده، آب نیست، خوش سالی. خب بله این تا حدی چیزه، اما دولت آیا نمیتونست از طریق ایجاد راکتورهایی که آب دریا رو شیرین میکنه در اونجا مسئله موضوع آب رو حل کنه؟ ببینید در دولت مرکزی، دولت شیعی، آب زردکوه که به زاینده رود منتقل میشد را منحرف کرد به سوی کرمان و یزد، چون بخشی از ساختار قدرت و افراد در این ایالات بودند. به راحتی میتونست در استانی مثل سیستان و بلوچستان راکتورهای آب شیرین بزنه، همینجوری که خب امروز کشورهای عربی اون طرف خلیج فارس زدن. مخارج اینها در مقابل مخارجی که رژیم شیعی صرف هزینه امور هسته‌ای کرد ناچیز بود، میتونست کاملا اینها رو ایجاد کنه. حتی میتونست انرژی لازم برای اینها رو از طریق مزرعه های انرژی خورشیدی تأمین کنه، چون ایران در جنوب و در شرق و در جنوب شرقی به خاطر آفتاب زیاد و هموار بودن سد مناسب ترین مناطق برای ایجاد مزرعه های انرژی خورشیدی و بسیارم ارزون تموم میشه. این کارو نکرد. این بخشی از همون ستم که مطرح شد که اینها ستم های اقتصادیه. ستم های فرهنگی هم که صحبت شد که آموزش به زبان به اصطلاح محلی یا آموزش زبان محلی در کنار آموزش به زبان فارسی و اینها انجام نگرفت. فرهنگستانی وجود نداره، واژه نامه ای وجود نداره، کتاب هایی به زبان محلی چاپ نمی کنن. همه اینها ستم هاست. اما ببینیم آیا در این دو سیستمی که قبلا مطرح کردم آیا اینها میتونه انجام بگیره یا نه. میشه مطرح کرد که میتونه انجام بگیره. برای رفع ستم سیستم باید غیر متمرکز باشه، اما ما باید به یک امر دیگه هم توجه کنیم و اون سیستمی هستش که زمینه رشد فساد رو به حد اقل میرسونه یا تقریبا صفر کنه. این خیلی مهمه. در سیستم های غیر متمرکز، من اول به سیستم پارلمانی توجه میکنم و رشد فساد رو میخوام، بعد به سیستم جمهوریت نگاه میکنیم و اونم رشد فساد رو مطرح میکنم و میگم چرا اینها حتی هرچند که تا حدی مشکلات رو حل میکنه اما به صورت کامل نیست. در سیستم پارلمانی گفتیم از طریق تحزب، از طریق احزاب. خب احزاب به راحتی محل رسوخ منافع اقلیت. امروزه خب اینو ما در آلمان میبینیم. در آلمان فکر کنم یک بار به این موضوع اشاره کردم که کمک هایی که میشه به احزاب انجام داد در حد زیر 10,000 یورو اصلا گزارش نمیشه، مثلا 500 یورو اینا، اصلا زیر تا نزدیک 10,000 یورو، 10,000 یورو باید گزارش سالانه بشه. 50,000 یورو باید بلافاصله گزارش بشه. خب این برای به اصطلاح این ساختار و این گزارشگری در مورد کمک هایی که یک سرمایه دار یا یک اقلیت سرمایه دار برای ایجاد نفوذ و فرستادن نماینده ای که نماینده منافع این سرمایه هست، کاملا از این طریق، از طریق اعمال مالی و مشارکت و کمک های مالی در دوران مبارزات انتخاباتی کاملا جای خودش رو باز میکنه. حزب سوسیال دموکرات آلمان فکر کنم یه دو سه سال پیش بود گزارش شد که یکی از این شرکت ها، یک شرکت معروف، من اسمش الان یادم نیست، اما بیشتر از 50,000 یورو، به مراتب بیشتر، فکر کنم حدود 500,000 یورو بود یا همچین عددی بود، کمک کرده بود، ولی بلافاصله گزارش نشد در همون موقع انتخابات، به خاطر اینکه اومد این پولها رو تقسیم کرد بین یک تعداد سری از کارمنداش که از طریق اونها کمک کنند، در صورت در واقع کمک به اصطلاح اون بخش از سرمایه داری بود. خب موقعی که در انتخابات به ویژه تمام این کشورهای سرمایه داری، نقش پول بسیار مهم شده. یعنی هر نماینده ای نمیتونه، هرچند استعداد، هرچند مردمی باشه، تا زمانی که پشتوانه این احزاب رو نداشته باشه نمیتونه مشارکت داشته باشه. و امروز از طریق نفوذ پول در این احزاب و کمک های مالی که راه های قانونی دور زدنش خیلی راحته، من نمونه یه آلمانو مطرح کردم، حالا نمونه یه آمریکاش هم در شکل دیگه مطرح میکنم، و این پول ها میتونه پشت یک نماینده قرار میگیره و امروزه ذهنیت جامعه در دوران انتخاباتی به مراتب به بیشتر از طریق تبلیغات انتخاباتی و برنامه های تلویزیونی و تبلیغاتی که راه می اندازن تا بتونه دیدگاه های خودش رو مطرح کنه در جامعه، این نفوذش رو اعمال میکنه و انتخاب میشه. و این فرد به قول معروف مطرح میشه که گربه محض رضای خدا موش نمیگیره. زمانی که پول پشت یک نماینده قرار میگیره، نماینده وامدار میشه و وام باید پرداخته بشه و این پرداخت وام از طریق تدوین قوانین و پروتکل هایی هستش که منافع اونها رو تأمین میکنه. حالا این که مطرح شد و نقش این پول در سیستم پارلمانی، حالا برمیگردیم به شکل غیر متمرکز، شکل فدرالی شو من برد. حالا سیستم فدرالی رو من جدا مطرح میکنم، ولی در همین اشل کوتاه‌تر. خب در همین سیستم ما فرض کنیم که بلوچستان رو در نظر. خب بلوچستان فرض کنید که سیستم پارلمانی پیدا کرده و دارای دو حزب، سه حزب هم باشه. خب این پول ها، این نوع پول ها از طریق سرمایه داران بلوچ در پشت این احزاب قرار میگیره، همون جوری که در سیستم به اصطلاح فدرال انجام میگیره. و این پول در واقع ساختار قدرت محلی رو تحت نفوذ میگیره، همونطوری که امروزه اگر مطرح بشه در کردستان عراق. امروز کردستان عراق به قول به چه طبق معروف یک ساختار پارلمانی یا ریاست جمهوریتی داره که توسط خانواده بارزانی انجام خب این به اصطلاح موضوع قومیت کرد عراق رو ظاهرا حل کرده، اما حل نکرد، بخشش رو حل کرد، بخش عمدش رو حل نکرد، فرهنگیش رو میتونه حل کنه، اقتصادیش رو حل نکرد. امروزه شما در منطقه کردستان عراق اگر جابجا بشی راش رشد ناموزون می، بخشیش در دست خانواده بارزانیه، بخشیش در دست خانواده طالبان، ولی قدرت با بارزان است. و این یک رشد ناموزونی، اقتصادی ناموزونی. پس در این خود این سیستم از اون جایی که هرچند که از زاویه دموکراسی تعاریف کلی اینها اجرا میشه و قدرت در اختیار قدرت محلی هم قرار میگیره و بخشی از معضلات رو حل میکنه، اما مشکل کلی رو حل نمیکنه. حالا ما به سیستم ریاست جمهوریش برم. ریاست جمهوریش همونجور که گفتم سیستم آمریکا یک سیستم جمهوریت مستقل و 50 ایالت دارای 50 دولت محلی هستش، دولت های ایالتی. همه اینها در واقع اشل و کوچک، شکل کوچک در شده در همون اصلیه و درست هم احزابی که دو حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه که در کلیت این دو سیستم وجود داره و هر دو منافع سرمایه‌داری آمریکا رو تأمین میکنه که در بخشی از این سرمایه‌داری منفکه و بخشیش هم پوشانی داره. لذا این دو حزب چه در شکل فدرال، واقعیت امر اینه که نماینده منافع اکثریت مردم آمریکا نیستش. در واقع اون خرد پاش های منافع هستش که در اختیار مردم قرار دارد. حالا مثلا مطرح میشه که چطور؟ خب ما مطرح میکنیم که ببینید شکل آموزش در مدارس دولتی و مدارس خصوصی کاملا متفاوت. ایالت به ایالت فرق میکنه، چه دانشگاه ها، چه دبستان ها، چه دبیرستان ها، در شکل بهداشت. اصلا باور نمی کنید که من اینو مطرح کنم که من دوست دارم اینو یک قطره یه چشمی این قطره چشم $400 در بازار قیمتش 5 میلی‌لیتره. برای چشم من، برای یک چشم من حدود کمتر از 1 ماه. با بیمه $135. و اصلش هم نیستا، جنریکه. خب؟ یعنی سیستم مردمی نیست. یک سرمایه دار، یک آرخون واده پولدار هیچ براش فرق نمی کنه که اینو بتونه بخره. اما آیا یک کارگری که مثلا با $10-15 در ساعت باید کار کنه آیا میتونه همچین رو کنه؟ خب نمیتونه. پس سیستم نامتعادله، چون سیستم عادلانه نیست. و همین سیستم ها در سیستم هایی مثل ساختار ایران نیز در حتی اشل های کوچیکش نمیتونه به اون صورت کارگر باشه، هرچند که بخشی از معضلات رو حل میکنه. پس در حالت کلی ما اگر بخوایم مطرح کنیم، سیستم پارلمانی و سیستم جمهوریت مستقیم چون غیر متمرکزه در ایران کاربرد داره، اما همه مشکلات رو حل نمیکنه. حالا ما به یک سیستم، اینجا به سیستم غیر متمرکز فدرالی من در ایران بررسی میکنم و مطرح میکنم که حتی هر کدوم از این دو سیستم ما در نظر بگیریم، سیستاختاق در فدرالی در ایران به اون صورت نمیتونه مشکلات حل کنه، نه به خاطر این نوع فساد، منظور من به خاطر این فساد، این بخشی از موضوع کلیت دیگری. اما به خود موضوع ایران برسیم. ببینید ما در ایران، ما در آلمان، خب زبان آلمانی، یعنی مشکل زبانی نیست. در آمریکا مشکل زبانی نیست، مشکل زبان انگلیسی، هرچند که خب اسپانیولی هم هستن، ولی زبان رسمی زبان انگلیسی، هم انگلیسی به صحبت، هم باید انگلیسی بید. در هند 21 دو سه زبان وجود داره به صورت رسمی. در ایران ما چه زبانه داریم؟ زبان ترکی داریم، کردی داریم، لوری داریم، لک داریم، بلوچی داریم، ترکمنی داریم، زبانهای مختلف وجود داره. خب پس این یک بخشی از مشکلات. حالا سیستم در این سیستم ما یک زبان رسمی لازم داریم. آیا میشه همه زبانها را رسمی اعلام کرد یا نه؟ خب نمیشه، عملا انجام پذیر نیست در این چنین چیز. یه دمی کن خب حالا بله چرا نشه؟ حالا موضوع اینه که آیا اصلا عملا انجام پذیر هست که ما 8 تا 9 تا زبان رو رسمی در ایران اعلام کنیم؟ اصلا یک دیوان سالاریه وجود میاره که اصلا امکان عمل نیست. برمیگردیم یک شکل دیگه شو بررسی کنیم. ما در هم تنیدگی داریم. این در هم تنیدگی ها عملا به خاطر در هم تنیدگی هایی که فرهنگی، سنتی و زبانی هستش، در بخش هایی در واقع این نوع سیستم رو نارسا میکنه، سیستم فدرالی رو نارسا میکنه. چون در سیستم فدرالی هر سیستمی میگه خب زبان خودش رو زبان رسمی میکنه، حتی که زبان فارسی، حالا ساختار زبان ها میشه جدا تعریف کرد که چه شکلی میشه حلش کرد، اما خب این در هم تنیدگی همین امروزه در بخش ارومیه، خب این همین اواخر بیرون زد، مشکلات خودش رو نشون داد به خاطر در هم تنیدگی. ما در هم تنیدگی مثلا در بخش خوزستان ما در هم تنیدگی داریم، 3 فارس، لور و عرب وجود داریم. حالا من یه مشکل دیگر رو مطرح میکنم که این در هم تنیدگی چه مشکلات دیگه ده. ما در ایران دارایه، ببین در آمریکا مالکیت خصوصی حاکم بر هر همه چیز، لذا منابع زیرزمینی موضوع نیست. من فردا اگر در خونم نفت پیدا بکنم، نفت متعلق به من، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. اما در کشوری مانند ایران منابع زیرزمینی نمیتونه مالکیت خصوصی باشه، لذا باید مالکیت عمومی باشه. حالا به هست و باید هم ادامه بده. حالا همین رو ما از زاویه در هم تنیدگی اقوام نگاه میکنیم. در خوزستان منابع بسیار بالای نفت وجود داره. خب این منابع نفتی اگر در اختیار سیستم محلی قرار بگیره، یعنی تمام این نفت متعلق به خوزستان قرار بگیره، یک استان یا یک ایالت بسیار ثروتمند ایجاد میشه که حتی یک کمیش هم به مناطق دیگه فدرال بده، بخش عظیم ایجاد بکنه. حالا برمیگردیم به لرستان. لرستان چی داره؟ منابعی نداره، نفت نداره، گاز نداره. لذا یک شکل کاملا ناموزون ایجاد میشه در مملکت. یک ایالتی مثل خوزستان شدیداً رشد اقتصادی داره و ایالتی مثل لرستان هیچ، ترکمن صحرا هم. در استان سیستان و بلوچستان منابع عظیم گازی وجود داره، چه در خاک و چه در قسمت دریا. خب اگر این گاز متعلق به منطقه بشه، دوباره همون مشکلی که ایجاد میکنه که نفت خوزستان ایجاد از لحاظ اقتصادی. اما حالا یه مشکل دیگه در هم تنیدگی رو من مطرح کنم. خب در خوزستان ما با 37-8% عرب روبرویم، زیر 40%، بقیه هم فارس و لور هست. خب ساختار قدرت چجوری میشه؟ زبان چی میشه؟ آیا ساختار قدرت محلی عربه یا فارسه یا لور؟ دوباره اینها تضادهایی که امروزه مطرح میشه که در سطح کلی ایجاد شده، در منطقه به صورت اشلهای کوچیک دوباره داره ایجاد. مثلا در منطقه ارومیه، منطقه که در هم تنیده است، خب مدارس باید تفکیک بشه دیگه، یک مدرسه برای کردها باشه، یک مدرسه برای ترکا. خب این انجام پذیر نیستش، این اصلا واگرایی اجتماعی ایجاد نمیکنه، این همگرایی اجتماعی ایجاد نمیکنه، واگرایی اجتماعی ایجاد میکنه. یعنی این نوع ساختارها به جای اینکه انسجام به وجود بیاره، باعث شکست میشه. لذا ببینید، مطرح کردم که سیستم های متمرکز نمیتونه در ایران کار کنه، اما ساختار فدرال نیز به خاطر این شرایط به اون شکلی که یک عده در نظر دارن نمیتونه، مگر اینکه ساختار فدرالیسم باید محلی بشه، باید منطبق بر شرایط بشه. که مثلا در هند رو من مطرح میکنم، در هند منابع زیرزمینی، ما 3 جور مالکیت بر منابع زیرزمینی داریم. منابعی هستش که کاملا در اختیار دولت فدراله، بخشی از منابع بستگی به نوعش و وسعتش در اختیار دولت محلیه، و بخش بسیار نازلیش میتونه شخصی باشه. در آمریکا منابع زیرزمینی کاملا شخص، ولی در ایران انجام پذیر نیستیم به خاطر شرایطش، نمیتونه باشه. حالا ما این ساختار رو مطرح کردم، گفتم کدوم ساختار رو مناسب هستش، ولی معضلاتش چیه. سیستم فدرالی در ایران راحت کار میتونه کار کنه، به شرطی که به با شرایط ایران تطبیق داده بشه، که تطبیقش خب موضوع دیگه است که میشه صحبت کرد که این تطبیقات چجوری باید بگیره تا در سیستم ایران کار کن. اما اون سیستمی که بخوام مالکیت بر حتی مالکیت عمومی ولی محلی باشه، خب در ایران کار نمیکنه، در صورتی که این سیستم فدرالی در این بخش کار نمیکنه در ایران، به خاطر در همتنیدگی یا بخشش کار نمیکنه، یک سری مشکلات جدیده که در شکل کلی وجود داره در شکل محلی هم اینجا. آنچه که در ایران انجام میگیره، گفتم اگر سیستم فدرالی باشه و محدودیت هایی مطرح بشه و این نوع تقسیمات از بین بره، ولی در یک شکل فرهنگی، اما توزیعات ثروت در شکل کلی به صورت مساوی و با اختصاص به مناطق محروم بیشتر باشه، سیستم میتونه کار کنه، راحت هم میتونه کار کنه و مشکلات فرهنگی رو میتونه. اما اگر ما بخوایم مشکل رو کاملا از ریشه حلش کنیم، سیستم شورایی. ببینید در تمام این سیستم ها، سیستم در زمان به شکل قاعده بر زمین نیستش، بلکه بر رأس بر زمینه. در سیستم شورایی قاعده بر زمینه، بر توده هاست، بر مردم. اما این ساختار چه شکلی؟ این ساختار به این شکله. دموکراتیک ترین دموکراسی مستقیم مردم در اعمال تصمیم های مردم بر سرنوشت اصلی مردم در ساختار شورایی هستش. در سیستم فدرالی احزابی مطرح کردم که سرمایه به راحتی اقلیتی میتونه در احزاب نفوذ کنه و نماینده خودش رو جا بزنه، هرچند که ظاهرا مردمیه، اما در این سیستم شورایی این چنین انجام پذیر نیست. این سیستم چه شکلیه؟ از سیستم شوراهای روستایی شروع میشه که نمایندگان مستقیم مردم روستا در یک تعاونی، در یک شورای تصمیم گیریه که به رتق و فتق و اداره روستا برس کارد. در کنار اون روستایی به اصطلاح منطقه ای، منطقه ای شامل یک تعدادی از روستاهای یک بخش رو در نظر میگیره که کارش تنظیم امورات و تسهیل امورات شوراهای روستایی هستش و ارتباط با سیستم به اصطلاح ایالتی. ما شورای شهری داریم. شورای شهری توسط مردم از درون مردم شهر انتخاب میشه تا بر امور شهر مثلا بازسازی شهر، ترمیمات شهر، خیابان، ترافیک، قوانین شهری، مالیات های شهری اینها نظارت کنه. سیستم شورایی بعدی سیستم ها، بعد ببینید این شوراها در هم تنیدگی پیدا میکنه. مثلا سیستم شورای منطقه‌ای از نمایندگان شوراهای روستایی، یعنی همه اونها در واقع در نماینده های این شورایی که توسط روستایی ها انتخاب شده در شورای منطقه‌ای هستند. برای همینه که دموکراسی چیز میکنه، یعنی اعمال از خارج نیست، افرادی نیستن جدا از اون خود اون شوراها. بعد سیستم شهری است. بعد سیستم بخشی انجام میگیره. در سیستم بخشی ما سیستم های شهر، یکی دو شهر مثلا چند، یکی مثلا باید تقسیمات جدید انجام بگیره. بعد در اینجا این سیستم به اصطلاح بخشی هم شهر رو در نظر میگیره هم منطقه ای رو، نماینده هایی از اون هستش که به منافع شهر و روستا رسیدگی میکنه و تنظیماتش رو انجام میده و در ارتباط با سیستم شورای ایالتی. سیستم ایالتی در واقع ترکیبی از این شوراهای منطقه‌ایه، یعنی نماینده در نماینده میشه. این لایه ها مثل لایه های پیازه، هم مرتب رو همه. در بخش ایالت بعد اداره کلی ایالت رو در نظر میگیره، ولی چون این که بخشش مثلا سرمایه گذاری های ایالتی، ارتباطاتش با دولت به اصطلاح شورای مرکزی هستش، تنظیمات کل ایالت هستش، قوانین آموزشی کلی هستش، مالیات ها، تقسیمات به اصطلاح اختصاصی مالی، رشد و همه اینهایی که در ایالت باید در نظر بگیره در این شورا هستش. اما این شورا ترکیبات شوراهای زیری هستش. بعد ما یه شورای مرکزی داریم. شورای مرکزی شورای سراسری کشوریه. در این شورا نمایندگان شوراهای ایالتی دوباره انتخاب میشن تا در اون شورای مرکزی مشارکت داشته باشند. یعنی همه اینها، همه این ایالات، چه نمایندگان که میشه از هم منطقه روستا تا اون منطقه باشه، اینها در یک شورای کلی مطرح میشه. اما این شورای تصمیم گیری به این شکل نیست، خودش به زیر بخش ها تقسیم میشه. یک بخشش مثلا شورای بخش قوه مقننه میشه. این شورای مقننه وظیفه داره که زیر شوراهای ایجاد قوانین رو ایجاد کنید، که این قوانین در نباید در مخالفت با بله بله در مخالفت با شورای با قوانین به اصطلاح قانون اساسی باشه. جناب مانی ما چقدر وقت داریم؟ چون این قسمت هنوز من تازه هنوز
تازه گرم شدین شما.
تازه این بخشش یه مقدار چیزتره. حالا میشه اگر
نه
فرصت
شما ادامه بدید تمام بشه. من فقط به خاطر محدودیت یک ساعت
اینستاگرام هست.
اینستاگرام هست، وگرنه یوتیوب آزاده، شما بحثتون رو
بله پس من
ادامه برسید.
اینو من سعی میکنم خلاصه ترش کنم و
اصلا
اینا.
شتاب نکنید، این شما
بله
بحث
بله بسیار
مهمی باید بیانش کنید. بفرمایید.
سپاسگزارم. این شورای مقننه ای رو که در خودش ایجاد میکنه شورای قانون گذاری هستش، که قوانینی که مطرح میکنه قوانین کلی مملکتی هستش. اما قوانین ایالتی که شوراهای ایالتی ایجاد میکنه نمیتونه در تناقض با اینا باشه و اینها هم نمیتونه زیر مجموعه قانون اساسی رو به هم بزنه، ولی قوانین کلیه، قوانین کلی این نمیتونه مطرح بکنه که مثلا در فلان جا باید قانون این باشه، در فلان جا قوانین این باشه. اینجوری نیست، یک نصف قوانین کلی هستش. قوه اجراییه زیر شورای قوه اجراییه هستش، یکی از شورای اجرایی هستش که رئیس جمهور رو انتخاب میکنه. یعنی یک شورای اجراییه ایجاد میکنه، این شورای مرکزی یک شورای یک دایره گنده یک دایره کوچکتر تعریف میکنه که نما اینا انتخابی هستن که شورای اجراییه رو باشه. شورای اجراییه رئیس جمهور رو از درون رئیس جمهور کل کشور رو از درون خودش انتخاب میکنه، همون شکلی از کانتون هایی که مثلا امروزه در سوئیس وجود داره. این رئیس جمهور کابینه خودش رو تشکیل میده که دارای وزارتخونه های خاص خودشه، ریاست بر ارتش رو داره، اما امور صلح و جنگ و اینا با این نیست، با یک شورای به اصطلاح نظامی دیگه است، با یک شورای دیگه است. خود بودجه ارتش از طریق این مطرح نمیشه، اما این شورا نمیتونه در شورای نظامی دخالت کنه، این شورا در شورا میشه. و این نوع شوراها در واقع دموکراتیک شکله. مثلا در شورای قضاییه این شورا قضات رو از میان نه نمایندگان بلکه از میان نخبگان قضایی کشور که به امانت و قضاوت و آگاهی خوب به قانون احاطه دارن انتخاب میکنه. شورای اقتصادی به این شکل باید باشه که شورای اقتصادی باید از شورای که شورای مرکزی دو نماینده از هر ایالت در این شورا باشن، در شورای اقتصادی دو نماینده از هر ایالت باشن به انضمام 5 نماینده. حالا اینو تعدادش رو میشه بعدا مثلا میشه بر اساس سیستم، اینا پیشنهادیه، این طرحیه که من مطرح کردم چند سال پیش و نوشتم در این مورد، و 5 نماینده از قوه مجریه و قوه مقننه باشه، 2 نماینده از هر ایالت تضمین میکنه که اجحافاتی بر ایالاتی انجام نگیره. اینجاست که قومیت ها دارای نمایندگان مستقیم در بخش اصلی ترین بخش، یعنی بخش اقتصادی قرار دارند. اما آیا تقسیمات کنونی کشور میتونه به اصطلاح تکافو باشه؟ میگم نه، چون مثلا یک جایی مثل تهران با اون جمعیت عظیم تسلط پیدا میکنه، لذا تقسیمات باید به مراتب بیشتر انجام بگیره. این باید کوچیکتر بشه، هرچه کوچیکتر بشه اعمال نفوذ جمعیت های زیاد کمتر میشه و اقوام صداشون واضح تر میشه و منافع اقتصادیشون واضح تر میشه. در سطح ایالتی خب یکی از قوانین، یکی از قدرت ها و اختیاراتی که دولت به اصطلاح شورای ایالتی داره مسئله آموزش، نحوه زبان و همه این هاست. یعنی موضوع فرهنگی در بخش ایالتی که زیر نظر خود اقوام حل میشه، میمونه بخش اقتصادیش. اما بخش اقتصادیش مطرح شد که نمیتونه منابع در اختیار یک قوم قرار بگیره، چون رشد ناموزون ایجاد میکنه. اما وقتی که ما همه اون مایملک ملی رو در یک به اصطلاح دیگ میریزیم و تعداد ملاقه هایی که در دست ایالت هاست یکسانه، اون موقع تقسیمات مالی به صورت منصفانه انجام، اون موقع است که رشد موزون به وجود میاد، رشد موزون اقتصادی. و مشکلاتی که ما داریم مطرح شد که فرهنگی و اقتصادیه، و اقتصادی بسیار مهمتره، چون مشکلات اقتصادی معضلات فرهنگی ایجاد میکنه. فقر فسادزاست، فقر همیشه فساد ایجاد میکنه، چون فساد، ما چند جور فساد داریم، ما فساد مالی داریم و فساد ذهنی داریم. و ملی مردمی که آگاه نباشن به خاطر فقر مالی دچار فقر ذهنی میشن، و فقر ذهنی پایه های منافع مردم رو نابود میکنه. و اینجاست که این سیستمی که مطرح کردم بیشترین منافع رو به همه مردم میرسونه، صدای مردم واقعی هستش و منافع همه مردم رو ایجاد در نظر میگیره و بزرگترین انسجام رو وجود میاره. چون در سطح ایالتی خب اینا دیگه شورایه دیگه، در منطقه ارومیه خب شوراهای منطقه‌ایه، اونا که بهتر از من آمریکا نشسته میتونن یا در تهران نشسته میتونن موضوع رو حل کنن، منطقه‌ای خودشون حل میکنن به خودشون. یعنی دولت مرکزی نمیتونه اعمال نفوذ کنه، حتی ایالتی نمیتونه اعمال کنه، منطقه‌ایه، بخشیه، خودشون حل میکنن، راحت هم حل میکنن. و این یک به اصطلاح نگاه اجمالی بر این نوع ساختارهای قدرت و نحوه انجام پذیریشه که کدومش میتونه موضوع رو حل کنه. من اگر بخوام خیلی خلاصه جمع بندی کنم، سیستم پادشاهی که تم اون که اصلا کار نمیکنه در ایران، اصلا منطقی نیست، میمونه ساختار متمرکز اصلا بانی مشکلاته. پس میمونه ساختار غیر متمرکز یکی ساختار جمهوری مستقیمه، پارلمانی هستش و سیستم شورایی. این سه تا دوتای اول مشکلات قومیت ها رو و دموکراسی رو تا حد زیادی حل میکنن، اما کاملا حل نمیکنن به خاطر اون امکانات رشدی که منافع اقلیت در اون ایجاد میکنه. اما در بخش سوم سیستم شورایی به باور من تمام این مشکلات از ریشه حل میشه. در آخرین گفته ای که مطرح کنم، و این یک جمله بیشتر نیست، احزاب یکی از مشکلاتی هم که سیستم های پارلمانی حتی جمهوری ایجاد میکنن وجود مشارکت احزاب در قدرته، و به باور من احزاب نباید در قدرت مشارکت داشته باشن، چون احزاب همیشه محل نفوذ منافع. احزاب باید آموزش بدن، آموزگار باشن، اما نباید در قدرت مشارکت کنن. من اینجا این صحبت رو تموم میکنم و از شما بینندگان و جناب مانی سپاسگزار میکنم که این فرصت داده شد تا این ساختار را به طور اجمالی بررسی بشن. خود موضوع بسیار گسترده تره، هر کدومش به چندین جلسه احتیاج داره که کاملا شکافته بشه، اما خب به شکل اجمالی من فکر کنم به قدر کافی گفته شد.
جناب دکتر نادر حجبری گرامی، سپاس فراوان از شما. تمام قد ایستاده بودم یا نشسته بودم فرق نمی کنه، داشتم می شنیدم و امیدوارم در برنامه آینده فرصتی بشود که پرسش های خوانندگان رو هم اگر داشتند در این زمینه ها پاسخ بدید. و از 2 هفته دیگر که من باز در خدمت شما خواهم بود، موضوع دیگری رو به بحث خواهید گذاشت. یک دنیا سپاس، مواظب خودتون باشید، بهار خوبی در پیش داشته باشید. بدرود. آینده ایران.